إلى الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که اگر اون چی که بر عهده شخصی که حرام را مخلوط کرده است با حلال دین باشد، نه عین. خب در این صورتی که دین هست، واضح است که روایات وارده در باب خمس شامل حال او نمی شود، چون در این روایات این جهت وجود دارد که به عین مال خمس تعلق می گیرد. واضح است که در باب ذمه چیزی از اعیان نیست، بر عهده شخص فقط وجود دارد. این چه صور متعدده ای داشت که گفتیم اگه بخوایم مجموع صور را عرض بکنیم 12 صورت می شود به طور کلی. مرحوم سید رضوان الله علیه تعبیری که دارند این است که در مسئله 31 این چنین می فرمایند: اذا کان حق الغیر فی ذمته لا فی عین ماله فلا محل للخمس. چون روایات تعبیر مال مختلط داشت، عنوان مال مختلط بر مافی الذمه صدق نمی کند، لذا تصریح می کند مرحوم سید، دیگران هم قبول دارند، که محلی برای خمس در اینجا نیست، چون روایات شامل حال این مورد نمی شود. خب صور مسئله رو همون جوری که عرض کردیم متعدد بود. سید می فرمایند: فإن علم جنسه و مقداره ولم يعلم صاحبه اصلا او علم في عدد غير محصور. در فرض اول جنس و مقدار اگر هر دو معلوم باشد، میدونه مثلا فرض کنید اینی که بر ذمه او آمده است دینار است و مقدارش هم میداند که مثلا فرض کنین 100 دینار هست، ولی صاحبش رو به هیچ وجه نمیدونه، که این رو بعضی ایراد گرفتن، عرض کردیم ایراد وارد نیست، داریم چنین فرضی، و یا میداند اما در عدد غیر محصول میدانه، میگه این آقا هندی بود. خب هند چند میلیارد، چند میلیون، چند صد میلیون جمعیت دارد دیگه، در بین اونایی میشه غیر محصول، میدانه هندی بود، دقت داریم، ولی فرض اول این که اصلا نمیدانه کجایی بود، میدانه یک آدمی بود دو پا، ولی اهل کدوم قاره بود، کجا بود. در عرض کردن در حج اینا زیاد پیدا میشود، اینجور چیزا که از همه بلاد عالم میان، ولی نه میداند هندی بود، اما خب هند بیش از میلیارد جمعیت دارن، خب این میشود غیر محصور. در این دو صورت خود سید رضوان الله علیه میفرمایند: تصدق بهی عنه به اذن الحاکم. وظیفه این است که صدقه بدهد از جانب اون مالک. حالا این صدقه دادن باید به اذن حاکم باشد یا اینکه خود مال را به حاکم تحویل بدهد. اما اگر در عدد محصور باشد، همین فرض علم و علم به جنس و مقدار، ففیه الوجوه المذکوره، که چهار وجه بود، این وجوه مذکوره چهارگانه در این فرض میاد، علم به جنس هم هست، علم به مقدار هم هست، میدانه 100 دینار از غیر بر ذمه این آقا گرفته و مصرف هم کرده، یا به هر حال اینا ولیکن بر ذمه او آمده است. خب اینجا سید باز مثل فرض قبلی اختیار می کند قول اخیر در عبارت خودشان را، که همون توزیع بود، میگه اگه عدد محصور است 100 دینار را مثلا احتمال میده یکی از این 5 نفر مالکش باشن و هم 5 تا تقسیم بکند، این حسب مبنای ایشان. جنس و مقدار، خب ما صور مسئله را عرض کردیم، اگر صاحب جنس و مقدار رو بداند و صاحب معلوم به تفصیل باشد، فلان آقایی که اینجا دیگه بحث ندارد، باید بره تحویلش بدهد. اگر نمیداند، علم به اجمال، علم اجمالی دارد ولی در شبهه محصوره، مثل اینکه مثلا مردد باشد بین عدد معینی، یا در شبهه غیر محصوره، یا علم اصلا به این جنس یا مقدار نباشد، علم به مالک نباشد، نه اجمالا نه تفصیلا که فرض سوم بود، بین معلوم بالاجمال در شبهه غیر محصوره و بین مجهول بالرأس تفاوت هست، که بعضی گفتن این قسم آخر را ما نداریم. نه، فرق هست، چون اونجایی که میداند در شبهه غیر محصور عرض کرده، میداند آقا یک هندی بوده، مال بلد هند. اونی که نمیداند، اصلا نمیداند از کدوم قریه هست، کدوم بلد هست، پس اینم فرض دارد. علی حالین، اگر عدد محصور باشد، همون جوری که عرض کردیم وجوه چهارگانهی که سید فرمودن میاد، که تصدق یا توزیع که مراد که مختار مرحوم سید بود، یا قرعه بزند، یا اینکه احتیاط کند و رضایت افراد را جلب بکند، دیگه بیشتر از این نیست. نهایت در اینجا با اون مورد عین فرقش اینه که اونجا عین خارجی بود، اینجا مافذ ذمه است. مافذ ذمه را در اینجایی که افراد معلومن ولیکن بالاجمال، اون صور چندگانه‌ای که اونجا ذکر کردیم در اینجا هم جاری است. یک تفاوت دارد که ما نحنوفی اون چه که بر عهده این آقا است در ذمه این آقا است، در بحث قبلی نسبت به عین خارجی بود. به عبارت دیگر اونجا مال مختلط بود، اینجا اختلاط دیگه صدق نمی کنه، چه ذمه دیگه معنا ندارد اختلاط، اینجا یک امریست معین ولی در ذمه این آقا. اگر مردد باشد در عدد غیر محصور، یا اصلا معلوم نباشد که فرض چهارم بود، اینجا واضح است که این اقوال متعدده چهارگانه هیچ کدومش نمیاد الا تصدق، چون اینجا مثلا احتیاط معنا نداره، چجوری احتیاط کند؟ این تمام اموالش هم برفرض بدهد 100 نفر رو میتوند بهشون برسونه، و بقیه افراد که نمیدونی فرض که عدد غیر محصوره. یا مثلا فرض کنین اون به اصطلاح توزیع بین کی بکند، اینا چقدر به هر نفری میرسد اگه بخواد بین همه افراد تقسیم کنه، اون عدد غیر محصور، اینم نمیاد. تنها وجهی که در اینجا میشود فرض کرد همین مسئله تصدق هست، اینجا صدقه باید بدهد. دو تا روایت هم عرض کردیم در این باب وجود دارد که امام علیه السلام امر به تصدق فرموده اند. ما روایت را نخواندیم دیروز. روایت اولا روایت صحیحه یونس هست که راجع به کسی که برخورد کرده است به متاعی در راه مکه، ولا یعرفه، بله در اینجا صاحب متاع را هم نمیشناسد، نمیداند کیه. اینجا هم با فرض شبهه غیر محصوره میسازد، هم با فرض چهارم که اصلا نمیداند کی هست. در این صحیحه امام علیه السلام امر میکنن به بیع و تصدق به ثمن. خب حالا این بحثیه که آیا خود شیء را باید داد یا اینکه نه بفروشند و اینها، در سابق هم اشاره کردیم حسب بعضی از روایات این است که اگر انفع به حال فقرا فروش او باشد، بفروشد و به هر حال پول رو به فقرا بدهد، ولی اگر انفع به حالشان اینه که خود عین رو تحویل بدن، اینه مثلا فرض کن آقا طلا هست، این به درد اونا نمیخوره، به اونا هم بدی باز میرن میفروشنش، چیکار میکنن؟ به مایحتاج زندگیشون، یعنی وقتی کسی مثلا فرض کن نان شبش ندارد دیگه طلا رو میخواد چیکار کند؟ دقت کردین؟ لذا انفع به حالشان رو باید در نظر گرفت. اگر انفع به حالشان فروش باشد میفروشن، اگر انفع به حالشان خود اون عین باشد که داده بشود، مثلا فرض کن خوراکی هست، خویر به خودشون بدین دیگه، همون مثلا باز بفروشی و اینا، اگرم خوراکی را بخوای بفروشی شاید غذا نصف قیمت هم بخرن، خیلی کمتر، ولی ترال دیگه نصف قیمت همون نرخ بازار میخرن. پس بنابراین این به حسب موارد فرق میکنه. در اینجا امام علیه السلام ظاهرن متاع چیزی بود که خود او را نفعی نداشت که به فقرا بدن. فرض کن مثلا یک جاکتی بوده، یک مثلا عبایی بوده، یک کفشی بوده. دقت کردین؟ این که امام در اینجا امر فرمودن به این که او رو بفروشد و ثمن او رو به فقرا بدهد. خب از این استفاده می شد به حسب فهم عرفی که منات در تصدق، اگه به عرف این روایت رو بگذاری و بگی آقا چه چیز ملاک شده است برای این که صدقه بده، میگه همین که دسترسی ندارد به مالک، پس این میزانه. اما این که حتما باید تو راه مکه باشد، اگه تو راه مشهد بود نمیشه، این نیست. یا مثلا اگر فرض کنین اگر در اونجا یه شیء بود که جز مثلا پوشاک بود، حالا اگه از خوراک بود این حکم ندارد؟ نه، فرق نمیکنه، اینا هیچ خصوصیتی ندارد، الا اینکه به مالک دسترسی نداشته باشه. هر جایی که مال غیر به دست شما رسیده باشد، دسترسی به مالک و امکان رساندن به مالک نباشد، در این صورت تصدق راه تفریق ذمه هست. مثلا طریق مکه یا متاع برای صاحبش بوده، حالا اگه متاع برای صاحب نبود همینجوری داشت میرفت و برخورد کرد و امثال زاله، اینا دیگه از نظر عرف ملغاست. علاوه بر این که هذا اولا، ثانیا این که ارجاع مافل ذمه به مافل خارج امکان دارد، به این که انسان اون مافل ذمه را به ولی غائب، ولی غائب کی می شود؟ حاکم شرع که ولی من لا ولی الله هست، یا عدول مؤمنین، به اینها می شه داد، پس این راه هم وجود دارد. پس تفریق ذمه از راه رسوندن اون مال به حاکم شرع یا رسوندن به عدول مؤمنین، از این راه هم تفریق ذمه می شود. اون نمی تونه همینجوری تا آخر مشغول ذمه باقی بماند، میخواد به هر حال ذمه خودش رو فارغ کند از محق غیر و مال غیر. بعد که این آقا مشخص کرد اون ماف، چون ذمه کلی هست، او رو مشخص کرد به هر حال یک صد دینار معین، که یک صد دینار رفت تهیه کرد و گفت آقا این صد دینار به عنوان اونی که در ذمه ما بود، مشخص کرد تحویل میداد حالا یا به حاکم یا به عدول مؤمنین. صحیحه دوم، صحیحه معاویه ابن وهب از حضرت صادق سلام الله علیه، فی رجل کان له علی رجل حق، در کتاب میراث ارث خنسا باب ششم حدیث دو، ففقده، این آقا طلب داشت از کسی، حقی داشت، حق مالی داشت از کسی، طرف را گم کرد، ولا یدری اینه یطلبه، نمیداند که کجا سراغش بگیرد، کدوم طرف برود، کجا برود، نمیدانه، و لا یدری احیون هو ام میت، مرد و زندش هم نمیداند، و لا یعرف لهو وارسن، وارسی هم از او سراغ ندارد که بره سراغ اونها، و لا نسبن و لا ولدا، قمخیش هم نمیشناسد، فرزندی هم از او سراغ ندارد، چه بکند؟ قال امام علیه السلام اطلب، حضرت فرمودن یک تحقیقی بکن، یک تفحصی بکن، زودی نفرمودند. قال فإن ذلك قد طال، عرض کرد که آه خیلی گذشته از زمان، من الان کجا مثلا به قول معروف بگردم، دنبال کی بچرخم پیدا بخوام بکنم، فأتصدق به، به عنوان سوال آیا من صدقه بدم؟ حضرت باز فرمودن اطلبه، برو سراغش بگرد، که انهو اون مثلا مایل بود سائل که همون فورا آقا قبول کنن صدقه دادن رو، دیگه نره به تحقیق، نه برو تحقیق کن، وظیفه اولیه اینه که تا جایی که امکان دارد شخص تحقیق کند. خب از این ما میفهمیم که وظیفه بعدلیه است، صدقه است. او هنوز مایوس نبود، صرف این که نشد، خب بعضی آخو انسان نفسش راحت طلبه دیگه، میخواد دیگه خیلی خودش زمه، نه باید بره به هر حال تحقیق کنه، تفحص کنه، درست زحمت داره ولی همه اینا رو باید تحمل کند تا اینکه مایوس بشه. اینجا از عبارت سائل معلوم نمی شود که این که مایوس نشده، بلکه می خواد ابتدا به ساکن صدقه بدهد. حضرت می فهمه باید طلب بکنی، که انه او اگر طلب کرد و مایوس شد از مالک، دیگه هیچ به اصطلاح امیدی به این که به او برسد ندارد، اینجا بحث صدقه میاد. خب امام علیه السلام دوباره هم بحث فحص را مطرح کردن که برو باز تحقیق کن. این چرا؟ چون تا فحص نکند یأس حاصل نمیشه، نشسته باشه تو خانش که نمیتونه میگه آقا مایوس شد، باید بره بگرده، امروز بگرده، یک هفته بگرده، تا یک سال. واضح است که وقتی تا یک سال همه را طرف را رفت به هر حال گشت و برخورد نکرد، اون موقع مایوس میشه، میگه حالا چی؟ میگه آقا ما دیگه امیدی به این که به مالک دسترسی پیدا بکنیم نداریم. پس در این صورت که شبه غیر محصوره است، یا اینکه مالک را اصلا به هیچ وجه نمیشناسد، اقوال متعدده نیست، بلکه قول واحد بین الفقها، و اون مسئله تصدق است. ولی کی؟ بعد از بازی است، ابتداعا نمیتونه. بله درست مالکش نمیشناسد و خبر نداره، اما باید یک تحقیق و فحصی بکند. صورت کلی دوم که جنس معلوم باشد ولی مقدار مجهول باشد، که دوران امر بین اقل و اکثر، مثلا میدونه آقا دینار بوده، اما دینار 100 دینار بوده است یا 150 دینار، ایره نمیداند. از مثلیات باشد مثل اینها، یا از قیمیات باشد، میدونه آقا مثلا به هر حال یک حیوانی بوده، دقت کردین، اما تعدادش نمیدونه، مثلا 2 تا گوسفند بوده است یا 3 تا گوسفند، میداند که به هر حال جنس از قیمیات است که گوسفنده، ولی کن یک دانه بوده یا دو دانه بوده اینو نمیدونه، فراموش کرده این آقا، هرچی به فکر خودش ذهن خودش فشار میاره که بفهمد نمیدونه، مشغله زیاد داشته است. اینجا چه باید بکنن؟ خب واضح است از نظر حکم شرعی در مواردی که امر انسان دائر باشد بین اقل و اکثر، در این موارد قدر متیقن را باید اخذ بکند که همون اقل هست. چرا؟ چون نسبت به زائد میتوانیم ما اصل براءت جاری کنیم، نمیدانیم آقا نسبت به بیش از 100 دینار آیا زمان برای ما ثابت شده یا نه، براءت از زمان حاصل میشود. نسبت به اصطلاح دو تا گوسفند بودن، یکیش یقین داریم، ولی اون دومیش که از قیمیات است آیا زمان پیدا شده یا نه، براءت جاری میکنیم. پس نسبت به زائد اصل براءت جاری میشود کرد. پس در نتیجه اون مقداری که قدر متیقن است اخذ می شود نسبت به زائد او برحال. حالا اینجا قهرن باز جنس چون معلوم است، کلی نیست، در ذمه خارج وجود و خارجی دارد، اون اقوال قهرن میاد، مثل مرحوم سید توضیح، حالا یا شبه محصوره است یا غیر محصوره یا غیر معلوم المالک. اگر شبه محصوره باشد در اینجا اون اقوال اربعه میاد، در شبهه غیر محصوره و به اصطلاح که یا اینکه اصلا مالک را هیچ ردپایی از اون نداشته باشد، در اینجا بحث همون تصدق میاد علی قول واحد. ولی در صورت شبهه محصوره بنابر نظر مرحوم سید توزیع، بنابر نظر مختار گفتیم که احتیاط کند اگر ضرر نباشد، و الا قرعه، با قرعه مشخص کند. و اما صورت سوم که جنس مجهول، در این حال این که به اصطلاح بله جنس هم علاوه بر مقدار، جنس هم مجهول باشد، هم جنس مجهول باشد هم مقدار، خب گاهی قیمی است و گاهی مثلی، اینجا تفاوت میکنه، هم جنس را نمیداند چیست، هم مقدار را نمیداند چیست. میگه شاید درهم بوده یا دینار، مقدارم نمیدونه 100 درهم یا 100 دینار بوده یا 150 درهم یا 150 دینار، یا قیمی از اول نمیدانه دینار بر عهده او آمده است یا گوسفند. امر دائر بین این دو تا هست، چه کار باید بکند؟ نمیداند. خب اینجا دیگه قدر متیقن معنا ندارد، اگه مردد شد بین شیئی که احتمال میدهد قیمی باشد، احتمال میدهد مثلی باشد، اینجا اقل و اکثر نیست، متباینه این هستن، قاعده باب متباینه این رو باید که احتیاط است رعایت کند. حالا میرسیم یکی یکی. اگر مردد بین این دو تا بودن باید به هر حال حکم را روشن کنیم. اگر از قیمیات بود، فرض اول، این امر مجهول الجنس و المقدار از قیمیات باشد، میدانه که این آقا چون بحث حرام، آقا این آقا غصب کرده یک حیوانی رو، خلاصه اینا زیاد واقع میشه، طرف به هر حال از این آدمای بی مبالات بوده، از گوسفند مردم رو بخوره فرقی نداره، گاو مردم رو بخوره فرقی نداره، باغ مردم رو برای غارت کنه فرقی نداره، هستن دیگه همینجور برای میریزن تو باغ مردم. یک عمر بنده خدا زحمت کشیده، یک سال موقع محصول میشه، یه میبینم میریزن از این حرام، بعدم به هر حال معلومه دیگه. خب این شخص غصب کرده یک حیوانی رو، نگین اینو نیست، غصب کرده حیوانی را، ولی نمیده، حالا به هر حال آمده نور امامزاده خورده نور امام سلام الله علیه بهش خورده، میخواد توبه بکنه، فهمیده چه غلطی کرده. مثلا ماه مبارک زیاد پیدا میشه، میان میگن آقا میخوایم توبه کنیم، راهش چیه؟ میگه خیلی هم مال مردم رو خوردیم، چیکار کنیم؟ خب این آقا حیوانی رو غصب کرده، نمیداند گاو بوده یا گوسفند. طرفای ما بوده اونجاها گازاد گاوه معروفه که اینا گاو میخوردن، خلاص بهش میگفتن اینا گاو دزدن، دزد گاوند، مثلا یکی دزد گوسفند بودن، یکی دزد مثلا فرش بودن، هر کسی یک چیزی. خلاص این نمیدونه گاو خورده یا گوسفند، هم گاو دزد بوده هم گوسفند دزد، به هر حال حال نمیدونه. خب زمان در باب قیمیات واضح است که از عینی که تلف کرده است به قیمت منتقل میشود، چون در صحیحه ابی ولاد در کتاب قصب باب هفتم حدیث یک این معنا رو دلالت میگم. فهم در قیمیات وقتی انسان چیزی رو تلف کند دیگه اونی که به ذمه انسان میاد قیمت میاد. پس ذمه بعد از تلف مشتغل نمیشود الا به نفس قیمت. خب حالا در اینجا چون بحث قیمت آمده، نه خب بین گاو و گوسفند اقل و اکثر نیست، چون دو تا عین خارجی هستن متباینن با یک دیگر، ولی قیمت ها چرا؟ وقتی بحث قیمت آمد، خب اگه قیمت حالا یا قیمت گاو و گوسفند یکیه، یک جایی هست که آقا گاو خیلی قیمت نداره، دقت دارین؟ لذا چه گوساله بخری چه گوسفند بخری یکی در میاد، اینجوریه فرض. خب اگر مساوی باشد فرضاً قیمت گاو و گوسفند، اشکالی در اینجا دیگه نداریم. خب مساویه دیگه، چه حالا گاو باشد، فرض کنین ای آقا 1 میلیون بر ذمه، 2 میلیون بر ذمهش آمده، گوسفندم باشه 2 میلیونه، گاوم باشه 2 میلیونه فرض. خب اینجا چون مساوی است دو تا قیمت دیگه، فرق این آقا میدونه 2 میلیون الان ذمه او مشغول شده، حالا بابت گاو باشد یا بابت گوسفند باشد فرقی نکرده، چون فرض کردیم قیمتشون مساویه. خب و اما اگر خیر اختلاف قیمت داشته باشند، امر قهرن به اعتبار قیمت داخل در باب اقل و اکثر می شود. اگر مثلا قیمت گوسفند ارزون تر باشد و قیمت گاو گران تر، این نمی داند 2 میلیون بر ذمه او آمده یا 5 میلیون بر ذمه او آمده است که قیمت گاو است. قدر متیقن علل قاعده باید اخذ بشود که 2 میلیون است، نسبت به زائد بر او می توانید به اصل براءت رجوع کنید یا می توانید به اصالت العدم رجوع کنید، فرقی نمی کنه، نتیجهش یک چیز می شود. نمی دانیم اشتغال ذمه پیدا شده نسبت به زائد یا نه، براءت از اشتغال ذمه زائد پیدا می شود، یا اینکه نمی دانیم بیشتر از این بوده است قیمت یا نه، اگر گاو بوده قیمت بیشتر بوده، اگر نبود گوسفند باشد قیمت بیشتر از این نبوده، نسبت به زائد شک داریم، اصالت العدم جاری میکنیم، این میشه اصل موضوعی. ولی نتیجه و ثمرش اینه که دیگه شما بیشتر از اون مقدار متیقن لازم نیست بپردازید. حالا اینجا شقوق متعددهی که در وجه صورت اولا گفته بودیم میاد، بحث تصدق که رأی بعضی بود، بحث توزیع که نظر مرحوم سید بود، بحث قرعه که اختیار شده بود، یا بحث احتیاط که بعضی قائل شده بودند، در صورتی که قاعده لازرر جاری نباشد. ولی اگر جاری باشد، اگر امکان دارد احتیاط کند و یا مثلا با اونا مصالحه کند که عرض کردیم صلح کند، اگر نه بحث قرعه به میان میاد به اون حال، اگر در بته در باب شبهه محصوره باشد. ولی اگه شبهه غیر محصوره باشد، اول بحث عرض کردیم یا مالکش نمیداند، فقط تصدق هست. این در رابطه با قیمیات. و اما در باب مثلیات، مثل گندم و جو، امثال زاله، برنج، اینا که از مثلیات هست، زمان در اینجا واضح است در باب مثلیات به قیمت نیست، باید مثل بدهد، اینجا باید مثل بپردازد حتی بعد از تلف. مثلا مقصوب نمیداند اون چرا که به عنوان حرام اخذ کرده است گندم بوده یا جو، نمیداند درهم بوده یا دینار. در اینجا و مردد بین المثلی و القیمی ایزن ملحق به مثلی می شود. مثلا نمیداند گندم غصب کرده یا گوسفند، میدانه یک چیزی از به هر حال این مکان گرفته، حالا در یه مالک معلوم باشد یا مجهول ولی در عدد محصور یا در عدد غیر محصور، لا یعلمون، اون صور اربعه میاد ها در هر یک از اینا، ولی نمیداند از غیمیات بوده مثل گوسفنده یا از مثلیات بوده است که گندمه، و این آقا اینقدر چون همینجور مال حرام رو میارد همه چی دارد، شما هر چی فکر کنین هست، خلاصه گندم هم دارد، به هر حال از این طرف گوسفندم آورده، نمیداند کدوم یکیش هست. اینجایی که مردد بین مثلی و قیمی هست میفهمه ملحق به مثلیات میشود. خب انحلال علم اجمالی در این فرض که نمیداند هنت و شات هست نیست، چون باب اقل و اکثر نیست. در باب اقل و اکثر قدر متیقن میشود معلوم به تفصیل، زائد بر او مشکوک به شک بدوی میشود، براءت نسبت به جاری زائد جاری است. ولی اگر متباین این باشد مثل ما نحنفی، علم اجمالی ما منحل نمیشود، به قوت خودش باقی است. به مقتضای علم اجمالی باید احتیاط کند اگر ممکن است، اگر نیست باید چه کرد؟ این بحثایی که قبلا شد. حالا اگر اشتغال ذمه به نفس مال باشد انحلال دیگه معنا ندارد. حالا قیمت در عهد ما اقل باشد این موجب نمی شود انحلال را، و این جهتش واضح است، چون عرض کردیم باب اقل و اکثر نیست، باب متباینه این است. اینجا چه باید بکند؟ بعضی ها مثل مرحوم سید در اینجا هم قائل به توزیع شدند در باب شبهه محصوره، چون عمدش هم همینه، در شبهه غیر محصوره لا یا اولا یعرف مالکه او تصدق هست قولا واحدا، در مورد معلوم به تفصیل که خوب باید به خود مالک برسانن، در مورد معلوم به الاجمال در اینجا باید چه کرد؟ بعضی ها قائل به توزیع شدن عملا به قاعده عدل و انصاف، لذا در این مثال گفتن بیاد این کارو بکند، نیم من مثلا اگر فرض کنین یک من گندم است و یک من جو، مثلا نمیدونم یک من گندم بود یک من جو، اینجا نصف از گندم بدهد نصف از جو. خب قبل از این کار اگر مثلا تماما یک من گندم بده احتمال تفریق ذمه هست، کما که احتمال اشتغال ذمه باقی باشد هم هست، ولی وقتی نیم من از هر کدوم میداد یقین دارد به مقدار نیم من اشتغال ذمه او باقی است، تفریق ذمه نشده، چون این نیامده از هر دو گرفته باشد، این یک من گندم مثلا دزدیده، نیم من از گندم یا و نیم من از جو که بدهد میداند اونی که دزدیده یا تماما یک من گندم بوده یا تماما یک من جو بوده. وقتی نیم من از گندم میده نیم من از جو میده یقین دارد الان به این که نیم من مال مالک رو بهش نداده. بله دیگه مجهول، نه حالا فرض میگیم جنس مجهول باشد مقدارم مجهول باشد، حالا اینجا جنس ما مثال بر این زدیم که بخوایم بگیم که توزیع موجب قطع به اجمالاً به قطع اجمالی به عدم تفریق ذمه میشود در بعضی از صور، مثل اینجا، نه اینکه بگیم اینجا حالا این چه وضعه. پس بنابراین اگر در موردی که به هر حال اشتغال ذمه به مثلی واقع شد که جای اقل و اکثر نیست، جای احتیاط هست، مثل عرض کردیم امر اون مقصوب مردد است بین هنته و گوسفند، خب شما سراغ به اصطلاح اگه تفاوت قیمت نباشد خب اونجا ما سهل کار، ولی اگه اختلاف قیمت باشد که غالبا اینجوری یعنی کم پیدا میشه، نه اینکه امکان نداشته، کم میشه که مقدار دزدی از هنتی که کرده است مساوی باشد با قیمت یک گوسفند مثلا، غالبا میبینید تفاوت در قیمت هست. بعضی ها عرض کردیم قائل به توزیع شدند عملا به قاعده عدل و انصاف، در همین مثال مذکور گفتن مثلا نصف نیم من از گندم بدن نیم من از جو، یا نیم من از هنته بدهد و نصف قیمت گوسفند، نصف قیمت گوسفند رو بدهد. خب وقتی این توزیع کرد به این نحو، چون در جایی که شبه غیر محصوره است حتی میخواست صدقه هم بدهد همین کار رو باید بکند، اونجا لازم نیست که به همه برساند، یا گفتیم در عدد محصور به قاعده لا ضرر بیشتر از مقداری که بر ذمه آمده نباید برساند، ولی خود این آقا توزیع در طرف این طرف، یعنی در طرف این کسی که میخواد تفریق ذمه کند، توضیح کنیم بین مثلی و قیمی، مقداری از قیمی، مقداری هم از مثلی، ولی اینکه یقیناً یا اون چرا که غصب کرده تماماً قیمی بوده یا اون چرا که غصب کرده تماماً مثلی بوده. این که بهشان گفته شد، حالا این که فرمودن که آقا توضیح کند بین مثل و قیمت، یعنی نصف از مثلی بدهد و نصف از قیمی بدهد. نصف مثلی یعنی چی؟ یعنی اگر پس کن 10 من گندم بوده است، 5 من گندم بدهد که احتمال میده، قطعی نیست. نصف از قیمی مثلا گوسفندی که برده 2 میلیون بوده 1 میلیون، یعنی 5 من گندم به زمینه 1 میلیون، این را حالا علا حسب آرایی که بود صدقه بدهد یا اینکه به اصطلاح به هر حال به عنوان بدد به حاکم شهر مثلا، یا اینکه مثلا به خود همون مالک که احتمال میدن که دسترسی به مالک نیست، به حاکم شهر باز یا به عدول مؤمنین، اون اقوال میاد. ولیکن علی حال این کار را بعضی ها گفتن. این اشکال اصلیش و اساسیش هم اینه که این آقا یقین دارد با این کار تفریق ذمه نشده. چرا؟ چون وقتی تماماً، اگه در واقع تماماً قیمی بود، این باید کلن پول یک گوسفند را بدهد، نه اینکه نصف قیمت یک گوسفند را بدهد. پس نصف هنوز بر عهده اوست. اگه در واقع تماماً اون چرا که این آقا دزدیده بود مثلی بود، مثل گندم یا جو، ایشان الان نصف گندم یا جو رو میدهد، نصف دیگر نمیدهد. پس نصف گندم یا جویی که مثلا به عنوان مثلیات از این آقا دزدیده است، نصف بر ذمه او هنوز باقی است. لذا اشکالش این از این طرف، و ما کار نمیدیم به کی میپردازد. این آقا که گفتن به مقتضای عدل و انصاف باید توزیع کند بین مثلی و قیمی، این قطع به فراق برای این آقا نمی آورد، بلکه قطع به اشتغال دارد. ناید قبلن قبل از این کار قطع داشت به اشتغال به تمام یا قیمی یا مثلی، الان بعد از این کار قطع دارد به بقای نصف قیمت یا نصف مثل. دقت این از مثلیات، به نصفش اشتغال ذمه او رو یقینا الان وجود دارد، چون تفریق بله. اگر هر دو را بپردازد تماما جمع کنه، این ممکن است حالا بگیم به قاعده لا ضرر، مثلا بخواد این آقا نخواسته بره، مثلا بگه این متضرر میشه، این چون وقتی که یا مثلا 10 من گندم بوده یا یه گوسفند بوده، حالا هم گوسفند بده هم 10 من گندم، این اجحاف مثلا به این آقا، این که یقینا یکیش بوده، هر دو که نبوده است. یه قول مضافاً بر این که عرض کردیم قاعده عدل و انصاف یک دل مدرک صحیحی هم ندارد. این شبیه همون به هر حال استحسانات و به هر حال یعنی یک جلوه از همون قیاسات است در حقیقت، که از هان عرفیه مثلا سراغ او برن. خیلی هم مثلا به این قاعده، ولی کن به صرف این قاعده کسی بخواد توجه کنه و بر اساس او حکم شرعی رو بیان کند، یقینا جای اشکال هست. پس باید چه کرد؟ بله،
بعد برنامه اگه شعبه محصوله باشه قابل به توزیع، چجوری میشه هر دو مجبور باشه قابل به توزیع؟
ما به نسبه به مالکش عرض کردیم، مالک خب ببینین یعنی
هر دو مجهوله،
یعنی مجهوله از نظر مقدار نمیدانه، ولی که مجهوله این که نه اینکه نمیدانه، هیچی نیست، یه قدر متیقنی هست، لذا تردید دارد بین قدر متیقن و زائد بر او. ولی چون یک جن یعنی قیمی تنها نیست، لذا اینجا میگیم که آقا احتمال دارد که از قیمیات، اگر از قیمی باشد اینجوره، ولی اگر از مثلیات هم باشد بازم اونجا مجهوله که چه جنسی است از مثلیات. پس چه قیمی باشد چه مثلی، از نظر مقدار مجهول، از نظر جنس مجهوله چون امر مردد است بین مثلی و قیمی، از نظر مقدار مردد است بین اینکه مردد است بین اقل و اکثر یا بین متباینین، اینجا بین متباینین می شود. جهل من جمیع الجهات که مراد نیست، جهل من وجهن کفایت میکند، از این جهت که نمیداند قیمی هست یا مثلی، این می شود مجهول. از این جهت که مقدار را نمیداند، نمیداند این مقدار است یا بیشتر از این، بازم می شود مجهول. خب حالا چه باید کرد؟ در واقع از نظر قواعد باید اونی که وظیفه این آقا است ادا باید بکند یکی از این دوتا را که به حسب واقع به عهده او آمده است، که اون واقع مردد است بین مثلی و قیمی، مردد است بین اقل و اکثر، و تمام اون واقع را هم باید به مالکش برگرداند، حالا ولو فی عدد محصور. اگر می تواند که هر دو جنس را تحویل بدهد، یعنی هم مثلی را بدهد هم قیمی را، باید این کار را انجام بدهد. برای خاطر این قطع به فراق براش حاصل نمی شود الا با این کار، و این بلا را هم خودش به سر خودش آورده است. لذا قاعده لا ضرر در مالیات جاری نیست از همین بابه که حکم شارعه که سبب نشده که این آقا مبتلا بشه و به این غرامت. حکم شارعه فقط این است که آقا تو باید از عهده مال غیر خارج بشوی. شارعه اینو گفته. نه تفریق در اینجا چطور؟ اگر یک جایی که مالک معین است و مالم که ازش سرقت کرده است مشخص است من جمیع الجهات، اونجا مال رو تحویل میده دیگه، اونجا هیچ حرفی هم نمیزنین، اونجا نمیگن المال الغاصب و یؤخذ به اشق الاحوال. اشق الاحوال یعنی باید بیشتر بدهد؟ نه، همون حقشه باید بدهد. اینجا علم به فراق ذمه برای این آقا موجب شده است که این آقا تکرار بکند عمل را، چون نمیداند. خودش میخواست دقت کنه در موقع دزدی که بینه مال کی رو، یک دفتر که لیست کنه به هر حال چی رو میدزده، که بعد از که زمانی که پشیمان شد دیگه بیشتر مجبور نشه بپردازه. پس بنابراین آقا اینجا علل قاعده، چون بحث اقل و اکثر نیست، بحث متباینه اینه، باید به هر دو نفر این آقا بپردازد تا یقین کند. حالا حداقل علم اجمالی را میگیم ها، به هر دو بپردازد تا یقین کنه. حالا سه نفر باشه باشه بپردازد، مگر اینکه ما به هر حال چشممونو ببندیم بگیم قاعده لا ضرر در اینجا جاری بشود. اگر گفتیم جاری بشود، یا مصالحه کنه با اونها که بهترین راه هست، که حالا بگه که به هر حال بره اونجا و بگه آقا ما که پشیمان شدیم دیگه، شما بیاین یه قدی با ما ارفاق کنی، با ما راه بیایین که ما دیگه میخوام از این. لذا چه بسا اصلا ممکنه افراد از حقوق خودشونم بگذرن وقتی دیدن این توبه کرده است، و خدا هم کمکش میکند، دلهای اونا نرم میشه نسبت به این شخص. پس بنابراین یا رضایت اونا رو تحصیل کند اگه امکان دارد، اگر نه وظیفه او پرداخت این است. اگر هم گفتیم دیگه امکان ندارد به هر حال ارضاء جمیع، چاره ای نیست جز قرعه زدن. با قرعه این راجع به صورت به اصطلاح سوم. و اما بحث بعدی، حالا اینجا چند تا فرع هم هست که مرتبط هست، شاید اینا رو انشاءالله بیان بکنیم، بعد میریم وارد بحث بعدی میشیم. صلی الله علی محمد و آله.